بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه مسائل مستحسسه، مسائل بازهی را، یعنی بحث رقص در بازی ها، سی آبان 1400.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة علی رسوله و آله الطاهرین. اللهم عجل فرجهم. در ادامه بحث از جلوه های هنری در بازی های رایانه، این بحث رقص را که امروزه جزء اموری که نیاز به آموزش داره و اینها کلاس های آموزشی هم براش میگذارن و یک نگاه هنری هست بهش، به خاطر اینکه باید نوعی حرکات موزونی در واقع انجام داده بشه، البته با مهارت ها و فنون خاصی که غیر از بحث حرکات موزون امور دیگه هم چه بسا در اون داخل بکنند. به هر حال فعلا ابایی نداریم از این که اسمش رو بگذاریم هنر، چون لزوما هر چیزی که هنر باشه لزوما به معنای این نیست که ازش استفاده خوبی هم بشود. در هر صورت حکم رقص در بازی های رایانه‌ای به طور عمده در دو دسته تقسیم میشه کرد و حکمش رو البته گفتیم، ولی میخوام خلاصه وار تمومش کنم. یکی این که رقص به صورت حقیقی و در فضای واقعی انجام میشه، یکی هم نه، رقص در فضای مجازی و توسط کاراکترها انجام میشه. چون میدونید بازی های رایانه‌ای به خاطر اینکه یک سر آن به دست بازیکن و بازیخور و کاربر، اسمش هر چی میگذارید بگذارید که ما بعدمون نمیاد اسم این رو بازیخور بگذاریم، تا با اون بازیکن‌های فوتبال و اینها فرق داشته باشه، چون یه جورایی اینجا واقعا بازی هم میخوره. به هر حال کاربر بگو، بازیخور بگو، بازیکن بگو، یک دست این بازی‌ها به دست این فرد هست و لذا وقتی میگیم بازی رایانه‌ای شامل فعالیت‌هایی است که کاربر به همراه یا به وسیله رایانه انجام میده. خب گاهی در بازی‌های رایانه‌ای طبیعیه که به گونه‌ای طراحی شده باشه که کاربر حرکات موزون انجام بدهد تا این حرکات موزون توسط دوربین دستگاه، دوربین رایانه یا توسط سنسورهایی که به دست و بال این شخص متصل شده، این حرکات منتقل بشه به صفحه بازی. خب اینم بازی رایانه‌ای هست و توسط کاربر انجام میشه. این رو اصلا ما نباید بحثش بکنیم. چرا؟ چون که این معلوم است که رقص انسان است و احکامش هم در جای خودش گفته شده، هر کسی تابع مرجع تقلید خودش، این شسته رفته گفته شده. اونجا هم انواعی گفتن رقصی که شهوت آور باشه برای شهوت باشه، یا رقصی که بیهوده فقط برای بازی داره رقص میکند و ولو هیچ کسی هم نگاش نمیکنه و اینها، اونجا گفته شده، صورش احکامش گفته شده، پس چیز جدیدی نیست. یعنی آنچه که در اینجا رخ میدهد یک موضوع جدیدی که بگیم اختصاص به بازی های رایانه‌ای داشته باشه نیست. بفرمایید. تمام همونه دیگه. یعنی ببینید یا اینه که این فردی داره الان بازی میکنه خودش،
فردی بازی میکنه ولی همه دارن یه بازی رو میکنن، بقولی میرسن
خیلی خوب، بازم برمیگرده اولا بحث مجلس رقص بودن، اینکه بعضیا فرق گذاشتن نه به خاطر اینکه دو نفر دارن میرقصن، مجلس رقص لزومی نیست دو نفر برقصه، یه نفر برقصه، مجلس رقص ولی یه نفر میرقصه. اینکه بعضیا گفتن اگر مجلس رقص باشه یعنی که موضوع اصلی اون همون رقاصی باشه، جمع شدن اونجا. و اصطلاحی که برخی فقها ها داشتن در واقع مجلس رقص یک ترکیبی از امور مختلفه، یعنی فقط رقص نیست، هیچ موقع مجلس رقص فقط رقص نیست. الانش هم همینه، خوانندگی توش هست، نوازندگی توش هست، اقلن این دوتا کنار این رقص هست، اقلن این دوتا بلا شک هست توش، نوازندگی و خوانندگی هست. حتی هیچ کی هم نخونه رقص نمیتونه دیگه تا آخر حتما ادامه بده، بالاخره یه آهنگی باید باشه تا با اون، و بعد خوانندگی هم گاهی یه چیزایی شاید به زبان بیاره. ولی از این بدترش هم هست، یعنی در مجالس رقص گاهی واقعا اختلاط هایی که هست، یعنی کارهای حرامی که در مجالس رقص هست اینه، رقص های دو به دوی، یعنی زن با مرد، نه زن و شوهرها، اصلا تقسیم میکنن زنهاشون رو، زنهاشون رو، این زن خودش باید با اون رفیقش، زن اونم با این، اصلا بناشون بد اینه، تقسیم کنن با زن خودش که تو مجلس همیشه میرخصه دیگه تو خونش از من، بله هر جای دیگه، این دیگه فرق نمیکنه. وقتی که یک رسم شد دیگه ایران و غیر ایران نداره که، بله توی ایران هم هست. حتی شما میدونید در بعضی از جاها حالا کنترل شده از پارک های ما، ولی در کشورهای دیگه فعلا لااقل کنترل شده است، نمیدونیم با این وضعیت ها کجا بره کنترل. یعنی زنها در یه جایی، اونجایی که زنانه هست، گاهی زنها دست جمعی هم شروع میکنن رقص در خودشون با هم دیگه. خب اونم بالاخره مجلس رقص غیر از رقص دست جمعیه ها، دقت کنید، مجلس رقص غیر از رقص دست جمعیه، رقص دست جمعی با رقص فردی فرقی نداره. اونی که فرق گذاشتن گفتن نه مجلس رقص باشه چون ترکیب داره، بله اصلا مقارنات زیادی داره که عمدهشون هم حرام است، یعنی نوازندگی حرام درش هست، خوانندگی حرام درش هست، اختلاط زن و مرد درش هست، گاهی شرب خمور درش هست و گاهی کشف حجاب و بدن نمایی زنانه درش هست. بله اصلا نمیشه، چرا؟ شما میبینید تو رقص‌های سنتی تقریبا بدن نمایی به اون معنا که بدنشون باز بشه نیست. رقص‌های سنتی در اقوام مختلف داریم، زن و مرد هم میرقصن، اتفاقا هیچ گونه بدنهاشون پوشیده است، یعنی با چادر، حتی یعنی با دامنهای بلند، لباسهای بلند داره چین که هیچ، حتی میشه گفت که اون برآمدگی بدنشون هم چندان پیدا نیست، ولی میرقصن با همون لباس کلاه و نمیدونم مردها با لباس کلاه و کت و غیره شروع میکنن به رقصیدن. بدن نمایی نیست، ولی بله در مجالس رقص، در مجلس رقص هم اینجوری نیست، اون همون رقص دست جمعی است. یه جوری مجلس رقص اصلا ساخته شده برای رقص، جمع میشن و توش هم ساخته شده برای امور دیگر، یعنی و الا مجلس رقص نیست. ما فرق میذاریم، ما فرق میذاریم، بنده تو این اصطلاحی که اینجوری میگه بین دست جمع رقص، دست جمع با مجلس رقصی که در اصطلاح فقها گاهی میاد فرق است. رقص دست جمعی چند نفر با هم شروع کنن به رقص، ولی مجلس رقص ترکیبه، یعنی رقص درش هست و امور دیگر که اگه بشمونم شاید 7-8 تا گناه دیگر کنارش، گناه مسلم ها. رقص رو بعضی درش اختلاف نظر دارن، خوانندگی های حرام رو که همه اتفاق نظر دارن حرامه، نوازندگی حالا بگیم حرف درش هست و اینها، اونم باز یه قسمتش رو همه قبول دارن که حرامه، اما از اینا گذاشته، گفتم گاهی کشف حجاب هست درش، بدن نمایی روشن، لباس هاشون رو میذارن کنار. شاید گاهی اونهایی که دو بعضی خبرهایی که در اینستاگرام اینها گاهی میگن نشان میدن، گاهی فرد در یک مجلس جشن تولد برای پیرمرد، حالا اونی که اتفاق افتاده رو من دارم میگم، برای پیرمرد یک کسی رقاصی شروع میکنه، رقاصی کردن، لباسش کلن در میاره، کلن در میاره، کلن دیگه هیچی، حالی که یکی جشن تولد داره پیرمرده، حالا میخواد رو خوشحال کنه دیگه، حتما میگه من برای اینکه خوشحال شده خودم رو مادرزا این گونه لخت کردم تا که بله، حالا کار نداره. منظور فقط این نیست، گاهی خدای نکرده درش تقسیم شراب هست، گاهی حرفها و چیزا هست، بالاخره گفتگوها و اینا دیگه بماند دیگه. یعنی آنچه که آدم از این کلیپ هایی که گاهی تیکه ای از زیگجه هایی واقعا بیشتر شما، حالا نگیم مال اصف الحمدلله نتونستیم کامل هیچ کدوم رو ببینیم، ولی خب نقل کردن برامون که چگونه هست، یا اصلا میتونه انسان از الف رو که گرفت میتونه تا آخر رو بخواند این چه مجلسیست دیگه. بله یه روزی من در خارج از کشور بودم توی یکی از این کشورها، بعد این بازرس من برای تبلیغ رفته بودم البته زبه همه دیگه این نشه بعد اون بازرس فرهنگی که رفته بود از کشور دیگه، از جمله به نظرم گفت از اوکراین اومده بود، بعد این مداحی که کنار ما هم بود و اینا یه چیزی گفت، یعنی حالت گلایه‌گونه که از خیلی خرابه اینجا. اون بازرس گفت بابا اینجا که شما هستید که خیلی خوبه، ما الان مثلا گفت به نظرم اوکراین، گفت از اونجا داریم میاییم اونجا یه قسمت هایی که اصلا کلن لباس ستیکه می پوشن. گفتیم ستیکه یعنی چی؟ گفت یعنی کلا عینک دمپایی، یعنی کل لباسی که اینا دارند اینه، کلا عینک دمپایی، بقیه دیگه اورند اینا. خب حالا بالاخره در یه فصلی دیگه، حالا جالب اینه، یعنی اون که حالا بنده در فصل سرمایی که تقریبا بی نظیر بود، اون سرما اون موقع من خارج از کشور بودم که تو ایران اومده بود، سال فکر کنم 84 اینا بود، خیلی سرمای شدیدی اومد که اصلا بی سابقه بود، درختان و اینها 86 بود آره که اول اصلا درختای باغات و اینها هم بردست. بعد اونجا تو اون سرما که من یادمه ماشین رو توی پارکینگ گذاشتم، حدود نزدیک دو هفته دیگه اومدم، اون یخی که اونجا افتاد زیر ماشین من، وقتی دو هفته دیگه اومدم همچنان اون یخ باقی بود، یعنی هیچ یه ذره آب نگفته بود آب بشه بره. تو اون سرما توی اون کشور سرسیر که حالا اسمشو نمیخوام بگم، حالا فعلا اینجا ماشین داشت حساب عرض میخوام، افراد که رفت آمد میکردن، گاهی یک فردی مثلا زنی با پوشش اصلا یه پالتو بالا پوشش و پوشونه هاش و کمرش رو پوشونده، ولی کلی هم پایین تو کار تو اون سرما یعنی اونجا هم حاضر نیست پوششش رو، به قادر سرما هم گویا معتقد از اون طرف سرما اینست. خب عرض شود که پس این مجلس رفت آره فقها تعبیرشون که میگن مجالس و رقص به بعضی هاشون، البته حالا این رو من گذاشته بودم آقای درخشان این بحث اون قسمت توضیحی شو در مورد رقص احکام و شو اینها رو بگه، چون ایشون به نحو خاص رو اون کار کرده، ولی ظاهرا نه کسی به اون منتقل کرده و نه خودش صوت رو گوش کرده، یعنی باید دو تا سور بگیریم، یک از اونهایی که منتقل نکردن، دو از اونی که خودش نرفته گوش کنه. آره باید نقد کنیم، ولی اینجوری فایده نداره. بله بگذاریم، عرض میکردیم که اونجا اون باید بپردازن به اقوال مختلف که راجع به رقص هست اینها، ولی به هر حال فعلا اونی که بارها عرض کردم در بازی های رایانه‌ای برای ما مهمه، اون قسمت موضوع شناسیش هست. میدونید فرق بین موضوع شناسی با حکم شناسی این قسمتش همین هست، ما تو موضوع شناسی نیاز نداریم همه در بین همه اقوال یکیش رو حتما انتخاب کنیم، نه، ما موضوع شناسی میکنیم بر طبق اقوال مختلف، یعنی تو ما موضوع رو میگیم آقا این موضوعه که قابل تقسیم به شقوقی هست، انواعی دارد و اینها، از بین این که ما خوب شناسایی کردیم میگیم آقا اون آقا مثلا گفته فلان نوعش و فلان نوعش و اینها رو. بعدش ما دو مرحله داره موضوع شناسی اون، یکی بحث مفهومیه که ما اسمون اصلا موضوع شناسی نمیگذاریم، اون شناخت موضوعه. باز عرض میکنم همینجا برای بارها بین شناخت موضوع با موضوع شناسی فرق است، هرچند که برخی افراد که متاسفانه در این زمینه تحقیق هم کردند و خواستند بنویسند به این نکته توجه نکردند و وقتی بهشون گفته میشه از آن پیدا میکنن. یک موقع است یک فقیهی برای اینکه بدونه الغناء و حرامون غنا یعنی چی؟ یعنی چی؟ از صلات و واجبه صلات چی؟ نماز چی؟ این دیگه موضوع شناسی به نمیگیم، چون هر حکمی بدون موضوع اصلا نمیشه. بخواد یه حکم بخواد حکم را بدهد، حکم بدون موضوع نمیشه. موضوع هم که نباید مبهم باشه دیگه. این دیگه موضوع شناسی اینجا نمیگن آقا خب یه مرحله حکم شناسی داریم یه مرحله موضوع شناسی. حکم بدون موضوع نمیشه که، باید موضوع رو شسته رفته بگه به من چیه. این است از مرحله مفهوم شناسی. حتی یه قبل از اونم داریم عنوان شناسی. عنوان موضوع رو بشناسی موضوع شناسی نیست. مفهوم موضوع رو بدانی ما میگیم موضوع شناسی نیست. موضوع شناسی اصطلاحی مصداق شناسیه، یعنی بعد اینکه مفهوم رو دونستی حالا مصادیق عرفیش رو بدونی چیه. اینجاش و میگیم حتی سختم هست. شما به طور مثال میگیم ها امکان داره آب رو شناختی چیه، حکم آب هم فهمیدی، شراب رو شناختی چیه، حکم شراب هم شناخت میدونی چیه. اما در خارج بدونی آقا این ماده آیا شراب دارد ندارد، این شراب هست یا نیست، این که اینی که حالا جوشیده است و فلان شده است، حالا این الان به اون حد رسید که شراب بشود یا نشود، شناخت اینها اونجا باید در بیاری از توی اون مفاهیم، اون عناصره. دقت کنید پس موضوع شناسی عناصر دخیل در معنا رو بگیری، در اون موضوعات خارجی منطبق کنی، بگی امکان داره شما بگی آقا شرابی که شما به ما تعریف کردی طبق معنا 10 نوعش در خارج است ولی به اسم شراب هم نیست، 10 نوعش در بازار هست ولی به اسم شراب نیست، همین شرابی که شما دارید برای ما تعریفش میکنید. ما تو موضوع شناسی رسیدیم به این که این غذاها، این نمیدونم نوشیدنی ها، اینا شراب هم اصلا منطقی اسمشون شراب نداشتن، کسی نتوجه نمیشه. و اونی که ما میگیم سخته همین قسمت، چون در قسمت حکم شناسی و شناخت موضوع شما با ادله سر و کار دارید و با آیات و روایات و با نهایتا لغت، ولی در موضوع شناسی شما با یک علوم مختلف سر و کار دارید. گاهی باید علاوه بر این که اون رو از فقه بلد باشی، تازه یک دم ادلش هم اقوالش هم بلد باشی، تازه در شناخت خارجی شما باید از جهت علوم مختلف هم بری مشاور بگیری یا خودت متخصص باشی. ولی ما میرسیم گاهی به بعضی چیزایی که میگیم ثابت هم میکنیم که آقا این مثلا همون حکم همون موضوع هست، نیاز داریم میگی بگیم آقا طبق این. من یه مثال بزنم، شما خیلی از اون قدیمیاش میخوام، از اون جدیده حالا نه، جدیده که زیاد داریم و حرف توش هست. یادم یه زمان گفتن طلا خب حرام است، بحث طلا سفید رو مطرح میکردن، طلا سفید حکم چیه؟ خب یه عده سریع هم آقا طلا سفید که پلاتینه دیگه، پلاتین که طلا نیست، بزن بره تموم شد. اینجاست که یک موضوع شناسی لازمه بگه که اون طلا که اونجا گفتید حکمش حرمته، اون طلا چی اول به ما بگید. اونجا میگه این یه فلز مخصوصیه، طبیعتا در شیمی هم میگن آقا حتی علامت اختصاریش، یعنی علامت اختصاری به خصوص خودش هست، اصلا فلز یه عنصره، عنصرش سوا غیر از عنصر مثلا آهن و مس و غیره، اینم یک. ولی در موضوع شناسی میگن آقا طلا رو وقتی میارن بسازن، طلا خودش به خودی خود فلز محکمی نیست، نرمه، باید سفت‌تر بشه، باید یه آلیاژ دیگه بهش بزنن. این آلیاژ رو بستگی داره، اگه آلیاژ مس بهش بزنن رنگش زرد میشه، اگه آلیاژ دیگه‌ای بزنن مورد به خصوص مثلا فلزات دیگه‌ای که روشن هستن و اینها سفید میشه، پس بستگی به آلیاژش. اون موقع که سفید میشه اون میشه طلا سفید، اون طلای سفیده، نه اینکه پلاتین. پلاتین مجازن بهش میگن طلای سفید، به نفت میگن طلای سیاه، به زعفران میگن طلای سرخ، اینا مجازه. ولی این نه، این حقیقتا طلاست، این با اون طلای زرد هیچ فرقی نداره، اون قاطی مس داره، این قاطی مثلا بفرمایید که مثلا بگید پلاتین نمیداره. الان من یادم رفت ولی من پرسجو کردم خیلی وقت پیش از اون دوستان اون دستاتی، میگم من چند سال توی طلا سازی کار کردم، اینا کاملا میدونم چگونه از ترکیبش، برام توضیح دادم موقع. بله خب حالا چی سوالی داشتم؟
اینکه یه فرد جمع استناد کرده باشه خب اون نمیشه مناسبه کرد، ولی ما مثلا چه از اینا حرام هست، مثلا یا طلا حرام هست، یه حکمی داریم، یه موضوعی داریم که منطق رو جورت بزار میکنه. اگر ما توی لفظ حکم و دلیل حکم بحث کنیم میشه حکم شناسی. اگر اون موضوع که قنا چیه بحث کنیم منطقش اتضام کنیم بگیم موضوع شناسی داریم میکنیم.
منطقش که اتضام میکنه شما بهش بگی شناخت موضوع. منطقش که دارید نه ببینید موضوع شناسی که گفتی که اصطلاح میشه شما رو ترکیبش میکنی آخه ما هم همون ما گفتیم این اصطلاح ما گفتیم موضوع شناسی اصطلاحش کردیم گفتیم ببینید ما یه شناخت حکم داریم یه شناخت موضوع داریم آره حالا تا به شناخت مصداق برسیم شما در شناخت حکم میری سراغ ادله در شناخت موضوع باید بری سراغ ادله و به اضافه لغت به اضافه لغت ولی در شناخت مصداق زیاد دیگه کاری زیاد کاری نداری فقط باید آشنا باشی ادله با ادله دیگه زیاد کاری نداری چون دیگه اون همه حرفا رو تو چیز گفته تو شناخت موضوع گفته
حالا ما شناخت موضوع
انطباق اینجوری بگیم از این مرحله بعد انطباق موضوع بر مصادیق کلی و جزئیش مصادیق جزئیش که کار فقیه نیست اصلا هیچ ما که میگیم موضوع اصلا بعدم نیست حالا همینجا اینم بگم باز شناخت موضوع یکم انطباق موضوع بر موضوع خارجی اینم یه جورای شناخت موضوعه مصداق
شناسی
نه مصداق شناسی مصداق جز
تعبیر
بعدی نکته ای داره مصداق شناسی خوب بود مصداق نه از اون خانم مصداق دارم تفسیر جزئی شخصی بازم کار فقیه نیست موضوع شناسی کار فقیه نه موضوع شناسی که آقای میگن کار فقیه نیست ذهنشون رفته به اون تطبیق موضوع بر موضوع بر مصداق خارجیش اینا جدا کنیم درست داره تعبیرش دقیق نبود اونا گفت بالاخره اصطلاح ساخته شده دیگه من معتقدم اصطلاح ساخته شده ببینید شما الان میگید مثلا من گفتم خون نجسه نجسه از حکمش روشنه دلیلش روشنه همه چیزش روشن خون هم معلومه چیه خون حیوانه داره خون جرده نجس خب اینجا دو تا بحث شما دارید یکی این که گفته خون نجس هست آیا به خونی که رنگ زدایی شده هم خون میگویند یا نه اونا شامل میشه این بحث موضوع شناسانه است دارید مصداق کلی شه ترید کرد که آقا خون مصادیقی دارد مصادیق کلی های شامل خونهایی که جدا سازی شده هم هنوز میشود یا نمیشه اشکال نداره بازگشت بله دیگه اصلا کلن موضوع شناسی که ما میگیم بازگشت باید به مفهوم باشه نمیشه اصلا ولی در اون موقع شما یه موقع اصلا دستت رنگی شده میگه آقای خونه یا نه این خون این دیگه کار فقهی نیست این که دست تو که قرمز مالیده شده بهش رنگ قرمز مالیده. آیا این رنگ خون است یا خون نیست این اصلا کار فقهی نیست ولی اگه شما لازم باشه کار تخصصی روش ببرین تو آزمایشگاه تا بفهمی که خون است یا خون نیست میدید گاهی هم هزینه‌اش هم میاد یعنی گاهی یه تیکه خون چه بسا میبینه باید چقدر غذا رو بذاره کنار داشت غذا میپخت برای مثلا واسه خود چقدر داره غذا رو باید بذاره میاد که بگه آزمایش هم بکنید حتی دیگه اون کار فقهی نیست اینجا رو میگید پس تعیین مصداق خودش دو لبه داره دو جور است دو نوعه یک تعیین مصداق روی جزئی خارجیه اون اصلا فقهی نیست هرگاه این تعیین مصداق خارجی از باب تطبیق یک تطبیق تعیین مصداق نوعی باشه که اون باب برمیگرده به اونجا دیگه برمیگرده به تعیین مصداق نوعی اون تعیین مصداق نوعیه فقهیه اونجاست که فقیه باید حرف بزنه بگه آقا به ما بگید ببینم این خون که میفرمایید جز نجس هست آیا خونی که استحاله شده است هم خون است یا نه مثل موضوعش هست یا نه شامل اون میشود یا نمیشود خون استحاله شده امکان داره این خون مردگی هایی که گاهی در دست اینا پیدا میشه یه مدت بعدش اصلا دیگه یه جورای استحاله میشه اصلا دیگه خون نیست خشک میشود سفت میشود اصلا مثل یک گوشت قرمز میشود مثلا که خوش شده خب چی بلخواد یا و از این قبیل حرفا یعنی این سوالات سوالاتی است که وابسته به اینکه مصداق کلی رو من حکم شاید من میپرسید اونجا موضوع شناسان است ولی نه قبل از این موضوع شناسیه اون ما شناخت ما چرا فرق میذاره بین شناخت موضوع با موضوع شناسی دارم میگم اصطلاح دیگه به اون مصداق شناسی میگن موضوع شناسی ولی به اون شناخت موضوع هیچ موقع فقیه در قدیم ما در اصطلاحات فقهی ما در کتابهای فقهی ما ازش تعبیر نکردن واژه موضوع شناسی از عمرش زیاد نمیذاره این رو اون موقعی فقها مطرحش کردن که بعد از اینکه مرحله حکم شناسی و شناخت موضوعش گذشت، گفتن ما باید در خارج این موضوعات که میاد اینا رو باید شناسایی کنیم تا ببینیم آیا این اون هست یا نه. اینجا شد که واژه موضوع شناسی در اومد بیرون، چون موضوعات جدیدی اومد بیرون تولید شد در خارج، گفتن برای اینکه ببینیم آیا این همون هست، همون موضوع هست یا نه. ببینید یه حالت تطبیقیه، ببینیم آیا این موضوعاتی که داره میاد، این امور کلی، این سوالات کلی که از ما میکنن، آیا این وارد اون هست یا نه. اینجا بحث موضوع شناسی مطرح شد. بله،
شاید تعبیر شبیه موضوعی در اصطلاح فقها هست که به همین معنی که شما میفرمایید استعمال شدی ناظر به مصداق و اختلاف در
نه تو بازم اشتباه رفتی شما، اتفاقا اونجا هم همینه. اونجا هم ببینید در شبه موضوعی باز ما اگر چنانچه روی موضوع کلیمون بره که باز حکم شناسی میشه، بازم شبهه حکمیه میشه. نه خب حالا همین الان داره خطا میدی دیگه، وای سوالت معنی شد. ببینید شبهه موضوعیه این نیست اگر شما روی موضوع کلی دعوا داشته باشید، مصداق کلی دعوا داشته باشید، شبهه حکمیه است نه موضوعیه. مشکل
پس که شبهه موضوعی رو فقها معنیش
روی
مصداقی استفاده
میکنن، یعنی مصداق جزئیه. آفرین،
آره مصداق جزئیه. تذکر دادن بعضی شبهه موضوعیه یه تسامحیه، ولی الان مراد این از شبهه موضوعی شبهه در موضوع نیست، بلکه شبهه در مصداقه. ولی باید میگفتن شبهه مصداقه و بعضی ها میگفتن
حالا این جوابش خیلی روشنه تو اصطلاحات که اینجور دعوا نداریم که جعل اصطلاح کرده، ما هم با اصطلاح فقها رفتیم جلو دیگه. نه لازم نیست این حرف گفته بشه که اشتباه، اشتباه نیست. هیچ گیر نداره. بله؟ خیر آقا هیچ گیر نداره. اصلا نه خیر، بنده اسم مثلا سالهای سال برای اینکه فقها رو، برای اینکه طلاب رو برای اینکه بفهمم که آیا شبهه موضوعی و شبهه حکمی رو خوب فهمیدن یا نه، تا مخصوصا سوالاتی و چون تاکید میکردم بهشون بحث قنا را، تو امتحانم گاهی این سوال قنا را میدادم که آقا این قنا آیا من نمیدونم الان حکم قنا چیه، آقا این فکر میکنه شبهه موضوعی هست، آقایی که نه فقها و آقای طلاب. من الاسف تو یکی از این جلسات دفاعیه دیدم یکی از اساتید هم اشتباه داره میده، گفتم آقا این شبهه موضوعی نیست، گفت نه موضوع رو من نمیدونم، چون موضوع نه شبهه موضوعی است، اشتباه. ببینید شبهه موضوعی روش هست، چرا میگن شبهه حکمیه؟ شبهه حکمیه چون با حکمش با شارعه، میگن شارعه باید تعیین کنه، ولی زمین میگن آقا رسول آقا حکمش از شارعه بگی، ولی موضوع شناخت موضوع چون کار شارعه نیست، ولی بهش میگن شبهه موضوعیه، خواستن جدا کنن ازش. اصلا اصلا یکی از معیارهای شناخت شبهه حکمی و شبهه موضوعی همینه، هر جایی که دانستن اون وابسته به این باشه که از شارع ما الهامی بگیریم، دستوری بگیریم، اون میشه شبهه حکمیه. قنا، آقا قنا چیه؟ خب قنا در ادله تعیین نکردن چیه، پس از شارع باید گرفت قنا یعنی چی، میشه شبهه حکمیه. ولی اینکه قنا رو فهمیدم حالا چیه، اون صدایی که اونجا داره میخونه من صداشو نمیشنوم درست، باید برم جلو تا بفهمم اون چیه، اون دیگه رفت به شاره نداره که، این شبهه موضوعی است. نه خیر، هم نه اصلا احدی نیست اینا قبول. آقا چرا حرفایی نزنید؟ نه چند تا ضابطه داره شناخت شبهه موضوعی از شبهه حکمی، یکیش من گفتم تازه، یکیش هم اینه که وقتی شبهه رو، منشأ شبهه رو تقسیم کنید به چهار تا، سه تاش میشود، اگه اون سه تا شد میشه شبهه حکمی، یکی شد میشه شبهه موضوعی. میگیم چیه؟ میگه اگر چنانچه شبهه شما منشأ شبهتون فقدان نص، تعارض نص یا اجمال نص بود، میشه شبهه حکمی. هر جا شبهه در امور خارجی، منشأ شکیتون شکی در امور خارجیه شد، من یادم رفته، من نمیدونم، این قطره پاشید به این پاشید یا به اون پاشید، نمیدونم به کدومش خورد، من نمیدونم، امور خارجیه است، من فراموش کردم، من درست ندیدم. ببینید همش اینا، اینا میشه شبهه موضوعیه. احدی هم روش چیزی نداره اصلا. شبهه موضوع، شبهه حکمی در بین فقها آفتابیه، هیچ اقوالی هم نیست، از خود چیز نگو. یکی
از این که قاضی مردم بوسته اول جایی که شیخ اول چیزی بحث میاره مفصل شروع کنه میگه بعضی هم میلاش میگفتن، بعضی میلاش میگفتن، بعضی میلاش میگفتن.
این معیارها رو گفتن، نرس کردم و دقت کنید ها، معیارها رو گفتن چون همش طرقه، ماهیت همشون میدونن چیه، فقط برای همین که من وقتی تفاوت، نه اجازه بده، تفاوت نه 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 اجازه بده، حالا بیل کن آقا، بیل کن اسم این اونو کار ندیم، اصلا بیل کن آقا جون دیگه، میدونم حالا بیل کن هر چی دارم داشت برید نگاه بکنید خودتون ببینید در ششوبه موسی ششوبه حکمیه. ببین عزیزم گاهی اومدن به این فرقش بعضی نگاه کردن، گاهی به اون فرقش نگاه، گاهی به اون فرق، 4-5 تا فرق داره که من خودم به طلاب وقتی میخوام بگم میگم اینو خوب نگرفت، میگم اونو بگو، چند تا معیار خیلی روشنی داره برای اینکه شناخته بشه. خب اگه کسی حالا یه جای یه گوشه یا حالا عرض کردم که از اساتید دیگه حالا اونو اسمی که میگی اون آقا که تو اسمش رو داشتی میآوردی اون شاگرد این آقایی که دارم میگم که گاهی اشتباه بابا حرف بزن اصلا بگو چی میخوای بگی، بگو اسم نبر، بگو
چی میخوای
اسم نبر، بگو بزن چی میگی.
شما
تلقی
میکنید که من
گفتم
چون ایشون گفته منم میگم، منم
با بیام
چون ایشون
گفته قبوله، میخوام بگم اون که من دارم یه استاد اون اشتباه دارم خیلی فاحش که هر دیگه فقه ها رو نفهمم، میگم فقه ها من اشتباه نرفتن بس روشن براشون، اینا دقت کنید من یکی از کرفا کسایی که حرف فقه ها رو به شما نقل میکنم گاهی اشتباه رفتن، من اشتباه رفتن و اینجا بحث شبه این حکمی و شبه موضوعی تقریبا جزء بیانات فقه ماست، اصلا جایی نیست که بگه این چرا گاهی شده میگن تقریبا اگر شما که شک داری از این جهته میشود حکمیه، یعنی اون آقا که گفته از شبه موضوعی است اون به اون جهت دیگر اشتباه کرده. مثال الان دارم میذارم دیگه، همین شما از من میپرسی میگی آقا الان این که تو صدا و سیما میخونن آقا این غنا هست یا نه، خب فوراً یکی میگه آقا این شبه موضوعی است، میگم نه ببینید چرا گفت آقا شبه موضوعی است، تو نگاه کرد گفت داره حکم موضوع خارجی رو میخواد مشخص بکنه که آقا اون شرایط داره یا نداره که اون دیگه کار بقیه نیست که، از اون نگاه کرد گفت شبه موضوعی است، ولی من باز همون میگم شبه حکمی است، میگم چرا، چون تو در بحث فقه و حکم شناسی نرسیدی به این که غنا کدامشه، آیا این است یا اون است، هنوز تو شبه حکمیه گیر کردی، درچه کردی؟ شبه هنوز شبه حکمی است. یعنی این امکان داره یه فقیهی کمان نگه امکان داره اتفاق افتاد، بنده بارها دیدم لااقل مواردی همین الان دارم به شما میگم در بحثایی که اخیراً هم اتفاقاً داشتم نمونه هاش رو دیدم که فقه ها گاهی اشتباه به این معنا گفته این شبه موضوعی است ولی نگاه کرده به اون قسمتش، هر شبه موضوعی نمایی امکان داره قبل شبه حکمیه باشه، همون بحثی که راجع به غنا داریم، یعنی امکان داره یه جاهایی شما که شبه دارید ها به خاطر اون شبه موضوعیش یعنی شبه خارجیه نیست، امور خارجیه نیست، قبلش به خاطر همون اجمال نسته، نستتون مجمل بوده شما گرفتار شدید الان هم نمیدونید اینی که میخونه غنا هست یا نه، ولی از شما باید فقیه چیکار میکنه میگه آقا تو که از من میپرسی این غنا هست یا نه بگو چرا شک داری، اگه گفتی چون درست صداشو نمیشنوم میگه میشد شبه موضوعی، اما اگه گفتی که چون من آخرش واقعش نفهمیدم که این مرجع تقلید من چی گفته، ببینید حتی میخوام بگم مرجع تقلید یعنی امکان داره مقلد هم دوچارش بشه، اینجوری که شبهه حکمیه فقط مال مرجع تقلید باشه، اصلش بله مرجع تقلید باید تعیین کنه، میگه نمیتونم مثلا چی شد بالاخره فقیه ما یا مثلا اون ادله ما بالاخره گفتن مد صوت یا اینکه باید مطربم باشه، من این آخرش نفهمیدم، نه از حرف فقیه هم فهمیدم نه از ادله فهمیدم، اگه مجتهد باشم میگه از ادله نفهمیدم، اگه مقلد باشم میگه حرف مرجع تقلید من اینجا مجمله، ظاهرا اونم خواسته همون اجمالی که در روایت بوده به اون منتقل کنه، میشه شبهه حکمیه، یعنی اینا قرن حکم میشه نمیدونه، واقعا حکم کلیشو نمیدونه، حکم کلی یکی از تفاوت خیلی روشنش هم همین شبهه حکمی با موضوع، یعنی میگه آقا من حکم کلیشو میدونم که موضوع فلان حکمش فلان هست، ولی الان میخوام در خارج تطبیق کنم اونو نمیدونم، اون جزئیاتو نمیدونم، و الا غنا رو میدونم چیه، حکمش هم میدونم چیه، اما بالاخره تفاوت اینها برای فقهامون روشنه، اما فورا اشتباه نکنید یه جا اگه فقیهی گفت این شبهه حکمیت اون گفت نه شبهه موضوعیت ها دیدی روشن نیست، نه بابا زاویه دیداشون فرق کرد، یعنی چی؟ یعنی چون اون به اون قسمت اجمالش نگاه کرد، اون یکی دقیق‌تر گفت این اجمال در دلیل داره، در دلیلش مجمله، این یکی گفت نه بابا در موضوع خارجیش مجمله، شما موقع اون قاعده رو جاری می‌کنید که سبب مسببی رو پیاده می‌کنید، میگید هر جا باید نگاه کنیم ببینیم که منشأ این شبهه چیه، اگه اون سبب رو پیدا کردی، سبب اگه مربوط به شارع بود میشه از شبهه حکمیه، سبب اگه مربوط به شارع نبود مربوط به مکلف بود میشه از شبهه موضوعی، حالا به هر حال اینا در جای خودش و اصلا آیه شبه موضوعیه همون شبه مصداقی است یا نه، خب اینم بازی حرفیه که گفتم بازم یا بارها عرض کردم شبه مصداقیه با شبه موضوعیه یه فرق عمده هم داره. در شبه موضوعیه در امور کلیه جاری نمیشه، یعنی حکم کلیشون یه جورایی در شبه موضوعیه معلومه، در شبه مصداقیه نه، گاهی شبه مصداقیه سرایت میکنه انسان حکم هم باز نمیدونم. چرا؟ چون مصداق مصداق کلیه. اگه در مصداق کلی شما شک داشته باشید برمیگردیم که شبهه مفهومیه. دقت کردید چطور شد؟ اگر در مصداق کلی شک داشته باشید میشود شبهه مصداقیه، در جوابات کلی هم میاد، در مصداق کلی هم بهش میگن شبهه مصداقیه. بله. عرض شد که داشتیم چی رو میگفتیم ما کشانده شدیم به این مسیر بله. چی بود؟ داشتیم میگفتیم که بحث چی رو؟
این بحث رو چون خودم بشنستم توی بحث رو گفتیم
کدوم؟
یعنی همین بحث که موضوعی فقهاش
فرمودن 10 دقیقه به شما وقت بدیم که اینو بگی یه بار باشه؟ خوبه؟ چرا؟ خوبه آره آره خیلی خوبه باشه باشه اون چه که بشنستیدی رو بیاد بگو ادای بده اشکال نه از چند تا سوال رو حل اشکال نه همون فرد باشم ادای بده همون که بتونی چون به دردمون میخوره اشکال نداره، چون شما بتونی ضابطش رو تعیین کنی چند تا باید مثلا مشخص بیان کنی که اولا شبهه موضوعی هم فرقش با شبهه مصداقیه چیه، چون بعضی گفتن فرقش فقط اعتباریه، فرقش فقط اعتباری، یعنی این که در بحث عام و خاص مطرح میشه بعد اسمش شبهه مصداقیه، ولی اونی که در بحث نمیدونم مفاهیمی و تطبیقاتی و اینها وقت میشه میذاره شبهه، بعضی اینجور فکر کردن فقط اعتباری اینا، بالاخره اینا رو کاملا پیش خود نشه 10 دقیقه بعید میدونم بتونی بگی، گرچه که 10 دقیقه وقت ما رو گرفتی ولی 10 دقیقه بعیده. یعنی الان خب اصلا داشتم اینو میگفتم که بحث از رقص و امثال اینها در واقع کشونده شدین به این قسمت دیگه، بنابراین اگر چنانچه مجلس رقص باشه خب برخی فرق گذاشتن به اینها، این قسمتش که رقاصی توسط کاربر باشه این محل بحث ما نیست، یعنی ولو اینکه در بحث بازی های رایانه ای آقای درخشان اینو باید حکمش مشخص کنیم، بالاخره اون جایی که بازی رایانه ای بگونه ای است که کاربر ما باید برقصد حکم اینو باید بگیم اونجا، ولی ما اینجا الان در بحث فقهیمون میگیم که بحث مهمی نداریم، باشه بحث دلیلی نداریم، زیاد بحث استنباطی استدلالی نداریم، خیلی روشن، ولی اون قسمتش که رقص کاراکتر هست اون محل بحث ماست. آیا رقص کاراکتر مشمول ادله رقص میشود یا نمیشود؟ اون رو عرض کردم خدمتتون تقریبا مفصل که آقا اینا هیچ کدوم مشمول ادلهمون نمیشه، ادله مربوط به رقص انسان هست اینها نمیشود، اما همونجا بلافاصله هم گفتم اما این به معنی است که این جایزه ها باید سنجیده شود بر اساس آثارش، یعنی بعد اینکه گفتیم آقا این رقاصی کاراکتر، حالا حتی کاراکترش هم یک انسانه، یعنی چهره انسانه، حتی چه بسا به گونه ساختشان سوادی هم دیده می شود زن و مرد است، حتی بفرمایید اور است، اوریان است، این دلیل نمیشه، ولو شما بگید حرام است اما از باب رقص حرام نیست، چرا؟ چون رقص انسان نیست که، امکان داره شما بگید از درد آثار حرام بعد قبول امکان اهداف یادتون باشه تابعی از آثار، یعنی آثار مقصود میشه هدف، آثار مقصود میشه آثار اهمه، آثار چه مقصود چه غیر مقصود، ولی اهداف آثار مقصوده، توجه کردید؟ و لذا بله امکان داره که کسی آثار رو که میسنجه بگه آقا این رو از این جهت که اون فروشنده هم حتی اشکال داره، میگه آقا اون که بازی نمی کنه، میگه اون از جهت اهداف، اونجا اهداف میگیم هدفش از این فروختنها این است که ترویج فساد بکنه، یا اونی که ساخته است هدفش ترویج فساد بوده پس اونم کارش حرامه، از این جهت بگید بله کار اون رو حرام میکنید، اما حالا سوال که شما استفاده کنید چطوره؟ اون موقع میگیم اگه شما هم بله با این بازی بخواید بازی کنید و اینها برای کسانی که اثرش داشته باشه تابع اثرش دید از یک کلمه، بسیاری از بازی ها رو چه بسا شما طبق همین چیزی که در کل جهان رایج هست بر اساس محتواشون رده بندی میکنه. مگه این نیست؟ در کل جهان طبق تربیتی ها روانشناسی اینا میگن آقا اینا رده بندی کن، یک بچه هر بازی رو نمیتونه، سنین جوانی یه جور و و و. ما میگیم شرع مقدس هم میگه اینا رده بندی شده هست، باید رده بندی بشه. بعضی از اینها آثار بدی دارن، ولی این الان بحث ما نیست. بحث ما فعلا راجع به رقصشه. آقا از جهت رقص بودن حرام است یا نه؟ طرف نگه آقا این که رقص دیگه حرامه، داره حیوانی داره میرقصه، کاراکتری داره اصلا به شکل یک حیوانه داره میرقصه، این صرف این حرام است. ادله رقص شاملش نمیشه، ادله حرمت رقص شاملش نمیشه، مگر اینکه کسی بگه مطلق اینها لهو حساب میشود، اون لهو حرام. خب ما هم که اونو در جای خودش گفتیم اینا لهو حرام حساب نمیشه، ولی اگر اونا دیگه پس اینجوری جنبندی کنم، رقص های کاراکترها به عنوان رقص حرام نیست، مگر به عناوین دیگری در صورتی که تحقق بیابد. عناوین دیگر مثل این که موجب ایجاد فساد بشه، موجب فسادی بشه، فساد یعنی موجب گناهی بشه، مثل از ترویج حرام، یا اینکه مصداق لهو حرام واقع بشه، خودش مصداق لهو حرام واقع بشه، به گونه ای است که هر کسی این رو ببینه این رقاصی با این ترکیبش میگه این خب گناه‌آلوده دیگه، این موجب گناه هم میشه. یا یادتونه گفتیم لهو رو گفتیم کارهای بیهوده ای که زمینه گناه رو فرامی ها گناه‌آلود است اصلا، اینها هم حرامه. که آیا این مستقلا حرامه؟ اونو باز اونجا عرض کردم، میگم این استقلالا حرام نیست دیگه، لهو حرمت استقلالی نداره، لهو حرام، اون تابع اون هستی، اگر به شکلی باشد که گناه‌آلود باشه اون گناهان در واقع باعث میشه. پس خود لهو یعنی کار بیهوده انجام دادن حرام نیست، بلکه یادتون باشه در بحث لهو گفتم اصلا عرب به کار بیهوده به راحتی لهو نمیگه، به این ورزش ها و سرگرمی ها بودن اصلا لهو نمیگه، ما به اینا میگیم لهو، عرب اصلا به اینا لهو نمیگه، اینا بگن ترفیه میگن، تفریح و ترفیه هست اینا، رفاهیات هست اینها، خوشگذرانی ها هست اینها، تفریح هست به اصطلاح ما، اینا اینجوری تعبیر میکنن. تفریح رو شما کی تفریح رو خودتون تو فارسی هم لهو میگید؟ نمیگید، اونا هم نمیگن، اینا تفریح میدونن. لهو همون چیزایی است که گناه‌آلوده، ولی تو بار منفی داره لهو در عرب ها. بله، خلاصه این کلام، این حضرت رقص بودن، ما پرونده رقص رو اینجوره میبندیم که رقص اگر در خود کاربر اتفاق افتاد خب حکم تابع اون هست، اما اونی که در مورد کاراکتر اتفاق افتاد ولو این که مصداق حقیقی واژه رقص هم باشه، اونجا که گفتن الرقص و حرامون، رقصیدن انسان رو گفتن حرامه، نه رقص و حرامون یعنی رقصیدن حتی حیوان و نگاه کردن به رقص حیوان حرام باشه، احدی فتوا هم نداده به این، هیچ فقیهی نگفته اگه میمون میرقصد نگاه کردن به رقص میمون هم حرامه، نه رقص انسان از کم انجام دادنش حرامه، هم کنارش شرکت کردن در اون مجلسی که کسی دارد رقص حرام انجام میدهد اونا هم. نکته دیگه این که در فقهمون برخی رقص هم تقسیم کردن، رقص حرام و رقص غیر حرام، این دیگه رقص کردن تابع اون حکم کلی است که گفتم، ما چه بسا در موضوع رقص این دستبندی رو بپذیریم که واژه رقص یک معنای خیلی وسیعی داره، هر حرکت موزون متقارب را اون رو درست کردن بهش بگن رقص. خب این امکان داره در قالب ورزش باشه، اینو کسی نمیگه حرامه، یعنی کسی نمیگه که اونایی که گفتن البتون هم حرامه، عدل نمون من میگم یاری نمیکنه، ولی اون رقصیدنی که متقارب هست و شهوت انگیز هست و اینها اون هست، و لذا واقعش این انسان دلیل روشنی نداریم برای اینکه یک انسانی بدون اینکه هیچ مقارناتی نباشه نمونه به شهوتی بشه تو اتاق خودش یه دفعه کیفش کشید که پاشه حالا یه مقداری پایکوبی کنه شروع کنه بدخصه، این رو به راحتی عدلمون شامل نمیشه. اون روایتی هم که در خصوص حالا اینا بحثای حکمی دیگه عرض کردم، این دیگه وابسته است به اونجا که بحث رقص رو من به عنوان یک مکاسب محرمه سواگونه بیام بحث کنم. نکته دیگر، نکته بعدی این است که در بحث رقص غیر از خود عمل رقص، چه در بازی چه غیر بازی، تو بازی رایانه هم شامل می شود، یک بحثی کسب و کار به واسطه رقصه. اینجا هم مطرح شده، یعنی این مسئله هم هست که حتی اگه گفتیم رقص حرام نیست، این بحث جمع نمیشه، این بحث بازم هست. امکان داره بگیم رقص حرام نیست ولی کسب و کار به واسطه اون درست نیست، باطله. این بحث هم هست، یعنی لزومن این نیست که کسی بگه آقا رقص اگر حرام بود کسب و کارش حرام، اگر حرام نبود نه. نه، امکان داره خودش حرام نباشه ولی کسب و کارش احتمال به باطل باشه. کسی برقصد توی کوچه و خیابان پول بگیره بابت رقصش، بگه بابت این رقص، و اونم که میده بگه بابت این رقصیده رو این پول رو دارم میدم، او هم که داره میگیره میگه بابت این، امکان داره کسی بگه باطل، معامله باطل، نه اگه کار حرامه. یعنی حکم تکلیفی نه، حکم وضعی. حکم تکلیفی این امکان داره کسی بگه نه حرام نیست، ولی حکم وضعی معامله بر این باطله. چرا؟ چون منفعت اوغلایی ازش نمیبره، داره رفت میشه این آقا شروع کرد اونجا دست دادن، میاد میگه آقا بابت این رقصتون رقص خوبی بود بیا این پولو بهت میدم، ولی قابل مطالبه هم نیست. طرف بگه یک پاشو برقص برامون، مثلا اینم با میشه میرقص، میگه خیلی خوب تو به من گفتی پاشو برقص، حالا باید پول به من بدی. میگه اینی که مثل کارگر دیگه، تو به من گفتی این مثلا اینجا رو بکن، منم کندم، حالا باید پول بدی. بله ما میگیم اگه بهش گفت بکن و اونم کند، میتونه مطالبه پول بکنه. میگه آقا قرار نبسته، میگفت قدرت رو مثل رو بده. ولی توی رقص اینجوری نیست. اگر کسی به دو پاشو برقص، این براش 10 دقیقه رقصید، حالا میگه خب آقا یالا پولشو بده، میتونه آیا طلب اجرت کنی؟ بستگی به همین حکمه. اگر گفتید که رقص ولو حرام هم نباشه معامله روش انجام نمیشه، اینجاست که میگید نه مطالبه اجرت نمیتونه بکنه. اما اگه شما گفتید نه آقا چه اشکالی داره رقصیدن، مگه نگفتید خودش حلاله؟ خب حلاله، کسی از او فعل حلال رو خواسته، او هم فعل حلال رو انجام داده، الان میتونه عذرت مطالبه کنه ازش. غلط این جای بحثه، منتها جای بحثی که توی بازی های رایانه ای نیست، این عینا باید تو مکاسب محرمه بحث بشه. اینا رو کدها رو دادم که اگه وقت مکاسب محرمه رو تشریف به جای دارید بحث میکنید و غیره، بدونید این بحث رو باید توش حل کنید برای خودتون. آره، اگر همون نقطه اختصاصی بازی نیست، درسته. آره، یعنی در واقع همون حکم گفتیم، گفتم اون رقصیدنی که مربوط به رقص کار بره، حکمش همون احکام رو داره دیگه، چیز فراتر همون احکام که اونجا گفتید بعد اینم منطبقه اونجا. چون ببینید که هم من فقط خواستم اشاره کنم که ببینید همونجا هم حکم تکلیفیش جای حرف داره مفصل، هم حکم وضعیش، یعنی اینجوری نیست که جمع و جور بشه. بله، آره دیگه، اکنمال به باطله دیگه،
کوچه نتونه حرام،
آره دیگه، اکنمال به باطله. بعد
چاره یا با کرده این با اون این عملا
نه، چون همینه که بگم بحث داره، از این جهت بحث داره دیگه. امکان داره کسی بگی نه اوغلا این رو فایده مقصوده میدونن، فواید مقصوده برش دارن، بنابراین مثل هر فعل دیگری الان بابتش پول میدن، پس معامله هم باشه درسته. شما اگه قدرت مثلا کسی رو میگی اجیر میگیری، یه موقع برای نوشتن اجیر میگیری، یه موقع برای خشت زدن اجیر میگیری، یه موقع برای کارگری، یه موقع هم اجیر میگیری واسه خوانندگی کن، اصلا میاد قرآن بخونه اصلا، و و و همه تا میرسی به اینجا، یه موقع هم اجیر میکنی برای اینکه آقا چی کنه برقص. اگر شما رقص را حلال دونستی معنا نداره که بگی باطله، ولی در این حال گفتن دیگه بعضی ها در امور حلال هم گفتن آقا در بابتش معامله نمیشه کرد، حتی در وقت بازی های رایانه ای. بعضی ها در این حال که بازی رایانه ای را مصداق خودش را قمار ندونستن، اما پول گرفتن بابت چه گفتن حرام. همین استریمینگ که اخیراً هم حکمش را داشتیم بحث میکردیم، استریمینگ رو در واقع چی میگن؟ بعضی که گفتن آقا اون پولی که داره میگیره حرامه. چرا حرامه؟ اکنمال باطل. آره، چون ولی نه اینکه اون کار، یعنی اون اصل اون بازی حرامه، این آقا در اصل بازی ها قائل به هر حرمت نیست، این بزرگواری که این فتوا رو داده در اصل بازی ها قائل به حرمت نیست، فقط بازی هایی که دارای قمار هست گفته حرامه. بازی که داره قمار نباشه را هر ولی وقتی استریمینگ اصلا توش نخوابیده که بازی قمار داره من دارم نمایش میدم یا گفته بازی کن داره نمایش میده بازیشو بابت میرم پول میگیره میگه حرام. چرا؟ چون این معتقد این فایده مقصوده اوغلایی برای بیننده نداره. که من همونجا اگه یادتون باشه عرض کردم نه این درست نیست، چون که آرامش گرفتن، خستگی در کردن، حتی دلغک بابت دلغکیش پول بگیره، حتی دلغک بابت بعد ولی کمدی دلغک بابت دلغکیش پول بگیره، ما اینا اصلا نمیدونیم، اشکال نمیدونیم، منتها چون روایت داریم نسبت به دلغک بودن نهی شده امکان داره این حرام باشه. روایت دلغک بودن رو خوب نمیدونه، برخلاف شومونات یک انسانه که اصلا شغلش بشه دلغکی و الا به یکی بگه بیا کمی حرف بزن به ما چند تا جوک به ما بگویه چی میگن استارتاپی داشته با چیکار کن چیز استند آموز مخواد بیا حالا در واقع بیا با سامون یه نقلی بکن تا ما بخندیم و غیره. بگه آقا بابتش اینقدر میگیرم باشه بگیر قدرت دیگه، ولی الان همین رو بعضی ها میگن اینقدر داره دیگه. خب چی میخواستی شما سوال داری؟ بله خب قبول بله 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 اینا بر اساس عدل است که برخی از فقها همون تفصیل دادن، یعنی در بحث رقص چندین تفصیل هست نه فقط یه تفصیل، بعد بعضی مطلق و حرام میدونن، بعضی مطلق به ماهوا و حرام نمیدونن، بعضی اون استثناست که حالا بعضی که گفتیم حرامه استثنا میزنن اونم باز تفصیل نیست، بلکه خود رقص رو هم رقص حرام و رقص حلال تفاوت قائل شدن بینش. من ندیدم این رو از فقه و فقهای بزرگ ندیدم بحثشون اون رو مطرح کنه. حالا آیه چیز در این زمینه گشتی زد
هم آقا میگن دارن هم آقای
نه شأن مردیت اون باشه شأن زن هم فرق
نداره.
نه اون که
یه دفعه ضرورت یک کار ضرورت
آها
بس یک کار ضرورت یه مرد رفته دور از شهنشه.
این از فقهای سلف همون کسی گفته؟
نه
بله نه این حرف در بین فقهامون نیست. فقهای امروز شاید در اثر اون بحث کرامت که الان داریم انجام میدیم اون قاعده کرامت اگه بپذیرن چه بسو بگن و کرامت را کرامت عرفی بدونن بگن که بله مرد اگه انجام بده این خلاف کرامتش نیست هست و اگه زن انجام بده خلاف کرامتش نیست، مثل گرفتن موهای ابرو و نمیدونم امثال اینها که در بین عوام هم میگن خلاف کرامت مرد ولی برای زن نه ارتبان منطبق هم هست. سوال
میگم نماز قبل یه بحث که نگاه کردن به تصویر حکمش غیر از لازم اون شخصی غیر از نگاه کردن به خود شخص، یعنی که مثلا نگاه کردن به بدن نامحرم نگاه کردن به تصویر اون رو خوش نداره.
درسته در همون هم هست دیگه، حتی بعضی اومدن استفتا کردن اگه دیده باشید استفتا کردن که آقا بس تمام شده اینا و استفتا کردن که من عکسایی ازم تو عروسی گرفته شده عکسام دست اینا اون هست بعد حالا لازمه که من اون را جمع کنم ببینید از کردن که بحث اونا یک بحث دیگه ایه، عنوان بدن نمایی نیست، اونا به ترویج از باب ترویج میان، ولی امکان داره کسی بگه خب این کار کرده در یه جای من تو خارج از کشور کسی من رو نمیشنسه من عکسمو گرفتم و گذاشتم شما هم که تو رساله نمیشید اشکال نداره دیگه، اولا شما میگی اولا تو این لپی گذاشتی در معرض دیگه برای همه اوپنه، چه آشنا چه غیر آشنا شما میدونن و دیگران رو وادار به حرام میکنن. میدید از این با، ولی اینکه تو در واقع خودتو نپوشوندی نه، اینا دیگه از ادله این قسمت شاملش نمیشه دیگه. حالا آقایان اینجوری گفتن دیگه، ما حتی آقایانو و لذا ما که اگه یادتون باشه ما که گفتیم، بله ما هم که گفتیم که اینا قطعا مشمول ادله نیستن. این که به شما بگن آقا شما عکس فرض کن که بدنت رو لخت گذاشتی در چیز، فرض کن عکسش این ورون ور داری پخش میکنی، باید بدنت رو بپوشونی، میگم بدنش رو باید بپوشونه، ادله گفته بدنش رو بپوشونه که عکس بدنه.
یعنی
آقا جون دقت کنید، آقا هی میبری جای دیگه تو. ببینید ما میگیم عنوان بدن نمیگن، این حرام هست از جهت دیگه حرام میشه.
نه
آه بتا
یه زن یا آینه ای آب دوره در خونش بذاره، خودش توی خونه باشه.
آینه رو بحثش اون روز گفتیم، آینه از نگاه عرفی واسطه رو حذف میکنن، در آینه فرق میکنه، حتی با مثل فیلم هم نیست. به قول آیه ارغوانی میگفت این همون نوره، همون باستابه، فقط کجش کرده طوری کرده که این باستاب، یعنی اون اشعه‌ای که از بدن اون داره میاد به چشم من، یه دور زده اومده به چشم من، اونجا بود نور شکسته. اصلا پشت اگه به صورت طبیعی دیده نمیشد، شکست نور باعث شده، حتی گاهی شکست نوره باعث شده من ببینم. اگه این جسم از خارج از جلوش این آینه نه حتی شیشه رو شی خاصی هست که باعث شکست نور میشه، اینو بردارن من دیگه اونو نمیبینم. آینه هم همون بازتاب همون رو داره به من فرق میکنه با دوربین مدار بسته. ما میگیم تو دوربین مدار بسته هم آقایونی که بین بدن و عکس فرق گذاشتن باید فرق بگذارن، وجه نداره بگن اگر فیلم زنده هست، اگر دوربین مدار بسته هست اشکال داره و الا نه. دوربین مدار بسته با دوربین مدار نبسته با مدار باز هیچ فرق ندارن، هر دوشون حرکت الکترون هاست، بدن نیست، ولی در آینه همونه، عرف بین این فرق میذاره. اگه یادتون باشه راجع به دوربین مدار بسته گفتم اون آقایانی گفتن ظاهرا نگاه عرفی کردن، گفتن عرف بین دوربین مدار بسته و دوربین فیلم فرق میذاره. میگه دوربین مدار بسته میگه همین الان دارم میبینمش، یعنی اینا باز مثل آینه نگاهش میکنه. و اما نکته دیگه، حالا اینکه فرقی نداره، راجع به آینه هم همینه. حالا من که اون روز هم هستم، نه باز آینه هم فرق میکنه، و لذا وقتی که طرف داره این طرف نشسته اونجا میگه آقا به من نگاه کن، داره میگه اینجا به آینه داره نگاه میکنه، میگه از طریق آینه دارم تو رو میبینم، میتونم بگم دارم به تو نگاه میکنم. اما همین آقا وقتی که میخواد مثلا فرض کنید که بگه آقا فلانی کجا نشسته، نمیگه اینجا نشسته، جسمش اینجا نشون نمیده، این تصویرشه. ولی تو باشم تو میگه دارم با تو صحبت میکنم، تو آینه نگاه میکنم، میگه دارم با تو صحبت میکنم، همه چیز خطابش هم بهش میکنم، ولی وقتی میگه من الان کجا نشستم، نمیگه تو اینجایی، میگه تو اینجایی. این نشون میده که بس بین موضوع دقیق میشید. اگر گفتیم جفت زدن به اون حرامه، جفت زدن به این حرام نیست. اگر نگاه کردن به اون حرام است، نگاه کردن به این حرام نیست. بله ابایی ندارم از این حرام، من که دارم اونو میگم، اینم میگم دیگه، میگم نگاه کردن از این جهت که به بدن نگاه میکنی حرام نیستا، بدن نگاه نکردی که تو، از این جهت که این همه اون چیزهایی را که آثاری که از اون موجب میشد، مثلا اگر موجب تحریک شهوت هست دیگه، مگه میشه تو بگی نه من به خودش نگاه کنم تحریک ببین؟ خب اینم نوعا تحریک شهوت رو داره، این نوعا اگر تنات آبروش قراره بره، خب آبروش میرود و چندین محرم برش منطبقه. از جهات دیگه ما میگیم ایراد داره، نه اینکه حالا شما همین مثال رو عوض کن، فرقی نداره که آینه رو بذاره اونجا اینجا بشینه. بله اگه از آینه بهش بذاره، آقایانم گفتن دیگه، میگن خودشون گفتن، یه حرف نیست که عجیب غریب باشه، گفتن که اگه پزشک لازم شد به داخل نگاه بکنه با آینه نگاه بکنه. آجر یعنی چی؟ معلوم بس بین آینه با اون فرق است دیگه، سرش اینه. میگه یعنی باز اقل مراتب رو لاقل عنوان تحقق نگیره، چون که دیگه بقیه مراتب تحقق نمیگیره، میگه دیگه این نگاه فقط شهوتی نیست، اون پزشکی داره نگاه میکنه، میخواد جمع کنه، هم آثارو بذاره کنار، آثار شغل داره پزشکی برای درمان داره نگاه میکنه، دو عنوان رو هم بذاره کنار که بگیم به بدنش هم که نگاه نکرد پس هیچ حرام مرتکب نشد. اما اگه این آقا پزشک نباشه و نگاه کند به آینه، پیدش نباشد. این طوره عرفان هم میگن آقا داره همون آثار داره دیگه، شهوترانی همون هست، چشترانی همون هست و و و همون هست دیگه. از این جهت میگن ایراد داره، نه از اون جهت که منطبقان علیه اون موضوع هست. والحمدلله رب العالمین. ما با عرف متسامح کاری نداریم، یادتون باشه ما عرف گرد